بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين، حبيبنا وحبيب الله العالمين، ابي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. در جلسات گذشته عرض شد که نوک تیز پیکان حمله شیطان به سمت پیوندهای مؤمنان است، به خصوص تو بین پیوندهایی که مؤمنین با هم دارن. شیطان دو تا پیوند رو بیشتر مورد هجوم و حمله قرار داده. یکی پیوندهای خانوادگی که عرض شد به هر حال خانواده جایی هست که اگر دچار فروپاشی خدای نکرده بشه، سست بشه پیوندهای افراد خانواده با هم دیگه، تربیت به جامعه منتقل نخواهد شد. اولین نهاد اجتماعی که توش تربیت صورت میگیره خانواده است و از اونجا منتقل میشه به جامعه. دومین پیوندی که شیطان مورد هجوم و حمله قرار داده، پیوند بین مؤمنین و امامشون هست، پیوند بین مؤمن و رهبر الهی هست، بین ولی خدا هست، که اگر این پیوند زده بشه و مؤمنین جدا بمونن از امام و رهبر الهی، هیچ رشدی، هیچ کمالی، هیچ قربی به سمت خدا دیگه نخواهند داشت، رابطهشون با خدا قطع میشه. من تقاضا میکنم این بحث رو عنایت بفرمایید. به هر حال ما شیعه هستیم و لازم هست از اعتقاداتمون به صورت مستدل بتونیم دفاع بکنیم. عرض کردم پیوند بین مؤمنین و ولی خدا، امام معصوم، در قرآن در سوره توبه هست، آیه 119، خداوند متعال اونجا این دستور رو میده که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، تقوا داشته باشید و در معیت و همراهی با صادقین باشید، پیوند بخورید با صادقین. سلمان از پیغمبر پرسید که یا رسول الله این صادقین کی هستن؟ پیغمبر اکرم فرمود برادرم علی و اوصیا و جانشینان او الی یوم القیامه، تا روز قیامت، که تمام وجودشون صدقه، هم گفتارشون، هم رفتارشون، خصلت‌هاشون، جهتگیریشون، همش راستی و درستی هست. صادقین که تمام ابعاد وجودیشون صدق هست، معصومین هستن. خدا دستور میده با اونها همراه باشید. امامت و ولایت که ما افتخارمون این هست که زیر پرچمش هستیم، یک راه در بین ده ها راه به سمت خدا نیست. اینجوری نیست که ما ده ها راه به سمت خدا داشته باشیم یکیش راه امامت و ولایت باشه، نه، تنها راهه، هیچ راه دیگری غیر از این نیست. پیغمبر اکرم نشسته بود با اصحاب، شنیدید این رو، حضرت حالا یه چوبی دستشون بود یا هرچی که بود، یه چند تا خط کج و موج کشیدن، یه خط صاف، فرمود صراط یکی بیشتر نیست، بقیهش انحرافی، صراط یکی بیشتر نیست. و همونجور که در روایات ما هست، از صراط هو علی ابن ابی طالب، وجود مقدس امیر المومنین و راه ولایت هستش. عنایت بفرمایید. عرض کردم که اگر کسی بدون پیوند با معصومین بخواد استعدادهای خودش را رشد بده، به هیچ وجه امکان پذیر نیست. یعنی استعدادهای انسان فقط در خدمت ولی خدا هست که رشد میکنه. صفات نورانی، تواضع، شجاعت، سخاوت، کرم، بخشش، عفو، گذشت، تمام صفات نورانی با پیوند به ولی خدا که خودش متصل به خداست و همه صفات خدا رو گرفته، با پیوند به او هست که فقط اون نورانیت منتقل میشه. اینجوری نیست که کسی گمان بکنه من عبا سر میکشم میرم یه گوشه، خودم عیبهای خودم رو پیدا میکنم، بعد خودم رو تهذیب نفس میکنم. اینا بازیه، اینا شوخیه با معارف. راه تهذیب نفس، راه این که انسان رشد و قرب به سمت خدا داشته باشه، فقط و فقط اتصال به انسان برتریست که خود او رو خدا مستقیم تربیت کرده و ما باید تحت تربیت او قرار بگیریم. هیچ راه دیگه هم نداره. شما عنایت بفرمایید همیشه وقتی موجود پایینتر خودشو به موجود بالاتر بسپاره رشد میکنه، بالا میره. به عنوان مثال من عرض میکنم، شما وقتی غذا میخورید، غذا یه موجودی است که رتبهش از خود شما پایینتره، غذا از جمادات دیگه. این غذا وقتی وارد بدن مؤمن میشه، وقتی متصل میشه وارد بدن مؤمن که موجود بالاتری است میشه، تبدیل میشه به ذکر، تبدیل میشه به عبادت، تبدیل میشه به نماز و میره ملکوت. یعنی غذا که موجود پایین تره از کانال شما هست که میره بالا. خداوند متعال موجوداتو که خلق کرده برای کمال خلق کرده، حتی جمادات رو، حتی گیاهان رو. اون گیاه وقتی وارد بدن مؤمن میشه تبدیل به ذکر میشه، تبدیل به نماز میشه و وارد ملکوت میشه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله امیرزا رحیم ارباب رو، از اولیاء خدا بود در اصفهان که الان قبر ایشون در گلستان شهدای اصفهان محل حاجته. آدم بسیار با عظمتی بود، شاید 90 سال یا بیشتر عمر کرده بود. من بعضی از شاگردان ایشون رو دیده بودم سالهای قبل، سالهای گذشته، میگفتن حاج آقا رحیم ارباب قسم میخورد، میگفت من 90 سال عمر از خدا گرفتم، یک نگاه حرام نداشتم، مدیون چشمم نیستم روز قیامت، یک نگاه حرام نداشتم. آدم بسیار با عظمت و بزرگواری بود. ایشون یه موقع نشسته بود سبزی داشت پاک میکرد، ریحون داشت پاک میکرد. این ساقه ریحون رو گرفته بود دونه دونه همچین با دقت برگاشو میکند. یکی بهش گفت حاج آقا اینجوری 2 ساعت طول میکشه شما بخوای یه ریحون پاک بکنی. ریحونو که اینجوری پاک نمیکنن، ساقهشو میگیرن از اون بالا میکشن، همه برگاش کنده میشه یه مرتبه. ایشون گفت آقا جون ما هم بلدیم، اما اگر من این کار رو بکنم، اون وقت اگر یه برگی از زیر دستم در بره و کنده نشه، روز قیامت از من گله میکنه که خدا منو بی خودی خلق نکرده بود، منو خلق کرده بود تا وارد بدن مؤمن بشه برم ملکوت. تو منو ضایع کردی، تو باعث شدی که من کنده نشم وارد بدن مؤمن بشم، تو منو ضایع کردی. آدمی که فهم داشته باشه، آدمی که عالم رو بفهمه چی به چی هستش، حساب همه چیزا رو داره و حق همه موجودات رو ادا میکنه. موجود پایینتر وقتی خودشو بسپره به موجود بالاتر رشد میکنه. اهل بیت معصوم انسان برترن، موجودات بالاتر هستن، انسان برترن. اگر آدم خودشو بسپره به اونها، طبیعتاً کمالات اونها ظهور میکنه تو این شخص پایین‌تر، کما اینکه خود اونها خودشون رو سپردن به خدا، کمالات خدا ظهور کرده تو اونها، شدن عین الله، اذن الله، لسان الله، ید الله. ما هم اگه خودمون رو بسپاریم به اونها، صفات نورانی اونها ظهور میکنه تو افراد، البته به تفاوت ظرفیت ها و به تفاوت اینکه چقدر سپردن خودشون رو به اونها، چقدر تسلیم ولی خدا خودشون رو کردن، صفات نورانی تو اینها ظهور میکنه. راه رشد همین هست ولا غیر. مرحوم آیت الله قاضی، آیت الله سلی آقای قاضی که خب معرف حضور همتون هست، این عارف کم نظیر شیعه، ایشون میگفتن تو نجف که زندگی میکرد، تو کوچه ای که خونهشون تو اون کوچه بود، یه جوان لاتی بود به نام قاسم که اهل نماز و عبادت و این حرفا نبود، ولی نسبت به آقای قاضی خیلی ارادت داشت. آقای قاضی رو دوستش داشت، هر ما آقای قاضی رد میشد از سر کوچه، این بلند میشد اظهار ارادت میکرد، آقا مخلص تیم، چاکر تیم، اظهار ارادت بهشون میکرد. یه مرتبه آقای قاضی ایستاد، آقای قاضی آدم شناس بود، ایستاد گفت قاسم مگه نمیگی به ما ارادت داری؟ گفت آقا چرا، مخلصتم هستیم. آقای قاضی گفت بیا قاسم، به خاطر این محبتی که به ما داری یه چیزی ازت میخوام انجام بده. گفت هر چی بگی من انجام میدم. گفت قاسم یه امشب بلند شو یه 2 رکعت نماز شب بخون. حالا ما معمولا میخوایم کسی رو به راه بیاریم از نماز شب شروع نمیکنیم. خب آقای قاضی بالاخره دکتر فوق تخصص روحه، میدونه چیکار کنه. گفت یه امشب بلند شو 2 رکعت نماز شب بخون. این بنده خدا برق از چشش پرید. گفت آقا من نماز صبحم بلد نیستم، نماز شب نمیدونم چیه. گفت حالا من بهت یاد میدم، بلند شو 2 رکعت بخون. گفت حاج آقا من نمیتونم اون موقع شب بیدار شم، من تا لنگه زور خوابم. آقای قاضی گفت تو یه ساعتی رو نیت بکن من بیدارت میکنم. یه یه ساعتی رو نیت بکن من بیدارت بکنم. این روح جهت محبتی که با آقای غازی داشت گوه آقا چشم بیدار میشم امشب. رفت و یه ساعتی از نصف شب رو نیت کرد، مثلا ساعت 4 نصف شب، دید درست همون ساعت بیدار شد. برای قاضی کاری نداشت بیدار کردن او، درست همون ساعت بیدار شد. وقتی بلند شد دید چه حال خوشی داره. ممکنه بعضیا سحر بلند شن ولی تلو تلو میخورن، حال ندارن. اینکه خودش حال داشته باشه یه توفیق علاهده است. بلند شد رفت به سمت حیات برای اینکه وضو بگیره، آسیناشو زد بالا، یه مرتبه دلش شکست که خدایا یه عده‌ای هستن این موقع شب همیشه صداشون در خونه تو آشناست، به درگاه تو غریبه نیستن، ملکوتیا اونا رو میشناسن. من بدبخت روسیا دیر اومدم، صدامو کسی نمیشناسه، اما خدایا به صدقه سر خوبان درگاهت منم اومدم، من رو هم بپذیر. نقل میکنن که همون شب آخرین شبی بود که قاسم روحیاتش کاملا عوض شد و از روز بعد از شاگردان مرحوم آیت الله غازی بود که از خوبان از اولیاء خدا نقل میکنن مقاماتی رسیده بود که حالا من جاش نیست رو نقل بکنم، به مقاماتی رسید. حالا من خدمت شما عرض میکنم، اگر کسی خودشو با آقای غازی بسپره به مقامات میرسه. آقای غازی خاک زیر پای امیرالمومنین، خاک زیر پای امام حسین. اگر کسی خودشو به امام حسین بسپاره به کجا میرسه؟ خودشو به اهل بیت بسپاره به کجا میرسه؟ راه این که انسان رشد پیدا بکنه این که خودشو به موجود بالاتر بسپاره. این که شما میبینید در زمان ظهور، زمان ظهور است ولی است، در روایات ما هست، همه تون شنیدید، انسانها به صورت جهشی رشد بکنن، به صورت جهشی همه استعدادها شکوفا میشه، عقلها کامل میشه. این تو روایت است، کمولت عقولهم، اخلاق همه کامل میشه، کمولت اخلاقهم، کینه، دروغ، سر هم کلا گذاشتن، همه اینا رخت بر میبنده. یذهب الکذب، دروغگویی میره. انسان ها همه اخلاقی میشن. اون چیزی که از اولیاء خدا شما میشنوید از امثال سید بحرالعلوم و سید ابن طاووس، مردم عادی اون موقع اینجوری میشن. یعنی چون مردم عادی اون زمان عادی نیستن، همه تربیت شده امام زمانن، یعنی همه رشد میکنن از جهت اخلاقی، از جهت عقلانی، از جهت عدالت و گسترشش. امنیت همه جا رو میگیره، معنویت همه جا رو میگیره، علم گسترش پیدا میکنه. من از شما یه سوال دارم، تا حالا این سوال رو از خودتون کردی که امام زمان علیه السلام که میاد یه مرتبه مردم اینجوری جهشی رشد میکنن، آیا هست ولی از معجزه میکنه؟ یعنی مثلا یه دستی رو سر همه میکشه به صورت معجزه‌ای یه مرتبه همه انسانها میشن از اولیاء خدا؟ جواب این استش که در زمان امام زمان علیه السلام معجزه هست، اما نه اینکه امام زمان به واسطه معجزه همه کارها رو ببره جلو. اگه حضرت بخواست معجزه‌ای کار بکنه، پیغمبر که مقامش بالاتره اون این کارو میکرد. این همه تاریخ طول نمیکشید. معجزه در زمان هست ولی از هست، کمان که در زمان خود ما مگه تو دفاع مقدس نبود؟ مگه رزمندگان ما تو دفاع مقدس کم امدادهای الهی رو دیدن؟ تو هر زمانی خدا به مؤمنین امدادهایی میکنه، اما روال کار امام زمان معجزه نیست. آیا امام زمان صبح به صبح کلاس میگذاره؟ مثلا کلاس اخلاق، کلاس عرفان، همه بشینن؟ ایشون ابدا همچین چیزی نقل نشد. آیا هست ولی هست مثلا ختم میده، ریاضت میده، ذکر میده، چله میده که مثلا برید این چله رو عمل بکنید بیاد یه چله دیگه بهتون بدن؟ این نیست که. پس چطور میشه که یه مرتبه مردم از جهت عقلانی و اخلاقی و عدالت و امنیت و معنویت اینقدر رشد میکنن؟ جواب اینه که مردم اون زمان خودشون رو میسپرن به امام زمان. مردم اون زمان در آخر زمان این چنینه دیگه، زانو میزنن در مقابلش، تسلیم او هستن. وقتی خودشون رو سپردن به او، کمالات امام زمان درشون ظهور میکنه. یعنی در واقع عقل امام زمان، اخلاق امام زمان، عدالت امام زمان جلوه میکنه تو یارانش که این چنین میشن. شبیهش خودمون دیدیم، و این چیزی نیستش که تجربه نکرده باشیم، شبیهش رو خودمون دیدیم. قبل از انقلاب خیلی از جوونا بودن که همین جوونای کف خیابون و اهل سینما و این ور اون ور بودن. یه مرتبه امام اومد، همون جوون کف خیابونی که اهل خیلی چیزا بود، یه مرتبه اهل نماز شب، توکل بر خدا، شجاعت، امید بر خدا، یه مرتبه روحیاتش عوض شد. امام راحل عظیم شأنمون چیکار کرد؟ امام چیکار کرد؟ امام وقتی اومد مردم او رو به عنوان نائب امام زمان قبول داشتن، خودشون رو تسلیم او کردن، با تمام اعتقاد او رو قبول داشتن. وقت توکل حضرت امام، شجاعت امام، نماز شب خوندن امام جلوه کرد تو یارانش. یعنی اینا وقتی دیدن امام این حالات و روحیاتو داره، اینا منجوری شدن. بسیاری از جوانهایی که روحیاتشون تغییر کرد رو این جهت بود. حالا زمان هست ولی از علیه السلام تو یک افق بسیار بالاتری وقتی معصوم تشریف میاره، یه مرتبه افراد خودشون رو تسلیم او میکنن، صفات و خصوصیات امام زمان تو این آینه ها میتابه، جلوه میکنه، روحیاتشون به صورت جهشی رشد پیدا میکنه. تنها راه همینه که آدم خودشو بسپره به اونا. خدا رحمت کنه مرحوم جعفرهای مجتهدی رو، این عبد صالح الهی، آدم بسیار با عظمتی بود. امام اعظم رهبری میفرمودن من کرامت دیدم از جعفر آقا. خیلی از مراجع بزرگوار، آیت الله مرعشی نجفی، آیت الله میلانی در مشهد ارادت داشتن. جعفر آقا مو گفت ما به هر جا رسیدیم با توسل به اهل بیت، خصوصا به سید الشهدا و عشق بر امام حسین رسیدیم. اگر خودشو کسی بسپاره به اینا، خودشو بسپاره به اینها و طبق رضایت اینها، اون چی که اینها راضیان عمل بکنه، وقت این رشد میکنه، این پاک میشه، صفات معصوم میتابه در او، نورانی میشه. راهی غیر از این نیست. راه قرب همینه. شما تو قرآن ببینید، همه تون آشنایید، شیطان وقتی خواست، خداوند متعال دستور داد که سجده کنید بر ولی خدا، بر انسان کامل حضرت آدم، بر معصوم، شیطان این کار رو نکرد. تو روایت داره که شیطان به خداوند متعال عرض کرد که خدای منو معاف کن از سجده بر آدم، من با از او بالاترم، او رو از گل خلق کردی، منو از آتش خلق کردی، من بالاتر از آدمم، منو معاف کن از سجده بر آدم، آنچنان عبادتی تو رو میکنم که احدی تو رو عبادت نکرد. پروردگار عالم فرمود لا حاجت لی الی عبادتک، من احتیاج به عبادت تو ندارم. انما اريد ان اعبد من حيث اريد لا من حيث تريد، من میخوام تو منو بندگی کنی از اون مسیری که من میگم، این رشد بیاره. اگه تو میخوای به من نزدیک بشی، باید خضوع بکنی بر ولی خدا، سجده بکنی بر انسان کامل، هیچ راه دیگری غیر از این نیست. شیطان این کارو نکرد، با تمام عباداتش رجم شد. اگر شیطان تونست مستقیم به جایی برسه، دیگری هم میتونه، ولی نتونست. فقط باید از این راه، خضوع در مقابل انسان کامل، سجده و خضوع در مقابل ولی خدا و معصوم، از این راه به خدا رسید. شاید خدمتتون شبای گذشته اشاره کردم، مرحوم فیض کاشانی ایشون در مهجت البیضا نقل میکنه، میگه شیطان خدمت حضرت موسی و حضرت موسی دیدش، بهش گفتش که تو خیلی گناه کردی، همه دیگران رو هم تو به گناه انداختی، جات قعر جهنمه، توبه کن. شیطان گفت خدا توبه منو قبول نمیکنه با این همه گناهی که کردم. حضرت موسی گفت من واسطه میشم. حضرت موسی به خدا متعال عرض کرد که این روایتشو عرض کردم، فیض کاشانی نقل کرد، حضرت موسی به خدا متعال عرض کرد که خدایا این موجود خبیث این همه داره گناه میکنه، دیگران رو هم به گناه میکشه، اینو توبهش رو قبول کن. خدا فرمود من توبه هر کسی رو قبول میکنم، منتها شرط داره. شرطش این هستش که بره بر قبر آدم سجده کنه، بر قبر آدم سجده. من تو پرانتز یه چیزی عرض کنم، تقاضا میکنم دقت بفرمایید. ببینید نعوذ بالله، بحث لج و لجبازی و رو کم کنی نیست که خدا بخواد مثلا نعوذ بالله بگه من باید رو تو کم کنم، بس این حرفا نی، نه. ببینید بس اینه، حقیقت گناه خروج از ولایته. کسی که گناه میکنه من از خود شما سوال میکنم، اون کسی که داره غیبت میکنه، اون کسی که داره فحشا مرتکب میشه، اون کسی که داره مشروب میخوره، اون کسی که داره دروغ میگه، اون کسی که داره دزدی میکنه، هر گناهی رو میخواد دست بگذاری روش، هر گناهی، اون موقعی که داره گناه میکنه با دستور امیرالمومنین داره گناه میکنه؟ اون موقعی که داره گناه میکنه زیر پرچم ولایت داره گناه میکنه؟ یعنی امیرالمومنین گفته این کارو بکن یا شیطان گفته؟ گناه خروج از ولایت، خروج از ولایت حق و طبق دستور شیطان عمل کردنه، یعنی تحت ولایت شیطان رفتنه. البته کسی که گناه میکنه عملش از ولایت خارج میشه، این گناهش، این به دستور امیرالمومنین، ذاتش هنوز محب امیرالمومنینه، هنوز خارج نشده از ولایت، مگر اینکه انقدر گناه زیاد بشه، گناه رو گناه، گناه رو گناه، که خدای نکرده ذات هم فاسد بشه، ذات هم از ولایت امیرالمومنین بره بیرون. پس گناه خروج از ولایته، این حقیقت همه گناهانه، ولو ظاهر گناهان با هم فرق میکنه، یکی دزدی، یکی تهمته، یکی دروغه، یکی مثلا فرض کنید رباخاریه، این ظاهر گناه، اما باطن همه گناهان خروج از ولایت حق و ورود به ولایت باطل هستش. خب توبه چیه؟ حالا کسی خواست از گناه توبه بکنه، توبه این هستش که آدم برگرده به ولایت دیگه. تو وقتی خروج از ولایت داری، با این گناهت از ولایت رفتی بیرون، توبه این هستش که برگردی به ولایت حق، برگردی به ولایت حق. و لذا گفتن اگر کسی بخواد توبه بکنه زیاد صلوات بفرسته، چون صلوات ظهور ولایته، زیاد صلوات بفرسته. اللهم صل علی محمد، محمد و آل محمد و اجل فرجت. از این جهت خداوند متعال فرمود شیطان اگر میخواد توبه بکنه، خب گناه کرد، خروج از ولایت داشت، توبهش اینه که بره سجده بکنه بر قبر آدم، دو مرتبه برگشت به ولایت داشته باشه، توبهش این. پس ببینید این چیزی که خداوند متعال فرمود قاعده است، قاعده مطلب همینه، لجبازی و روکمکنی و این حرفا نبوده، که راهی غیر از این نیست، اصلا توبه حقیقتش همینه. حضرت موسی اینو به شیطان گفت، گفت یه سجده بر قبر آدم بکن، تموم کن، قال قضیه رو بکن دیگه. شیطان گفت من بر خود آدم تا زنده بود سجده نکردم، برم بر قبرش سجده بکنم؟ این کار رو نکرد، همون تکبرش سر جاش بود. خب ورود به ولایت حق پیدا نکرد دیگه، طبیعتا توبهش هم پذیرفته نیست. ببینید این درسی که تو قرآن و البته روایات ذیل، این درسی که تنها راه قرب خدا فقط و فقط همین هست که آدم از طریق خضوع و سجده بر ولی خدا، سجده به معنی خضوع کامل، تسلیم او بودن، آدم میتونه به قرب خدا برسه. این شیطان این درس رو به هممون داده دیگه، او که خیلی عبادت کرده که، اما با همه این وجود رجم شد و عباداتش هیچ خاصیت دیگه براش نداشت. ممکنه شما یه سوالی بکنید، حاج آقا مگه نعوذ بالله خدا عاجز از این که مستقیم به ما فیضشو برسونه، مستقیم عنایت به ما بکنه، چرا حتما واسطه میخواد؟ چرا باید این وسط معصوم این واسطه باشه، فیض خدا رو به ما برسونه، صفات خدا و اسماء خدا رو که گرفته صفات نورانی خدا رو به ما هم بده؟ خب چرا خود ما مستقیم نگیریم از خدا؟ مگه خدا عاجز از این که ارتباط مستقیم با ما برقرار بکنه؟ جواب این هستش که عزیز من، خدا عاجز نیست از دادن، ما عاجزیم از گرفتن، ما عاجزیم، نمیتونیم مستقیم با خدا ارتباط برقرار کنیم. تشبیهن شبیه فقط با معاملت خاک بر فرق من و تمثیل من، تشبیهن شما ببینید برقی که از نیروگاه تولید میشه بسیار فشارش قویه، برقی که از نیروگاه تولید میشه، این برق، برق فشار قوی هست، ولتاژ بسیار بالاست. اگه اون برق مستقیم بخواد تو شبکه‌های خانگی وارد بشه، تمام لامپا و سیم همه رو می‌سوزونه، همه رو از بین می‌بره. این شبکه خانگی قدرت گرفتن اون برق فشار قوی رو نداره. ترانس باید این وسط باشه، ترانسفورماتورهای قوی که اون برق رو تبدیل بکنن، اون ولتاژ قوی رو تبدیل بکنن به مراتب ضعیف‌تر متناسب با شبکه‌های خانگی و توزیع بکنن. شبکه‌های خانگی قدرت گیرندگی اون فشار قوی رو نداره. خدا عاجز نیست از اینکه مستقیم بده، ما عاجزیم از اینکه مستقیم بگیریم. ما عاجزیم، کما اینکه من و شما نمیتونیم وحی رو بگیریم. وحی مگه ما میتونیم وحی رو بگیریم؟ وحی علم خداست. خب بفرما علم خدا رو بگی. علم خیلی چیز خوبیه دیگه، علم خدا رو بگی. چرا نمیتونیم؟ چرا باید انبیا و اولیا باشن که وحی رو بگیرن به ما بدن؟ مثل تشبیهن مثل یه ترانسی میمونه اون وسط که میتونه مستقیم از خدا بگیره. تازه حتی بعضی از انبیا گاهی موقع ها وقتی مستقیم با خداوند متعال که بی نهایت عظمت، ما نمیتونیم بفهمیم بی نهایت عظمت یعنی چی، بی نهایت ابهت، وقتی مستقیم با خدا مواجه میشدن از حال میرفتن. تو قرآن همه تون حضرت موسی رو خوندید که حضرت خداوند متعال یه جلوه برای حضرت موسی کرد، یه جوری نشان داد، تجلا ربه للجبل. تازه حالا اینم خیلی مستقیم هم نیست، این چرا اینکه قرآن نقل کرده. فخر موسی صعقا، حضرت موسی بیهوش افتاد، نتونست تحمل بکنه. وجود نازنین و مقدس پیغمبر اکرم، قوی ترین روح تو عالم وجود، قوی ترین روح تو عالم وجود، وقتی با خداوند متعال مستقیم مرتبط میشد و وحی رو تلقی میکرد، تو بعضی از اوقات داره که آنچنان فشار بهش میومد که پیغمبر به شدت تو سرمایی که هوا سرد بود عرق میکرد. رو مرکبی که نشسته بود، روایت هست، رو مرکبی که نشسته بود کمر مرکب خم میشد، انقدر فشار به جسم پیغمبر، البته فشار روحی بوده ولی جسم هم خودشو نشون میداد. حتی تو بعضی از اوقات پیغمبر اکرم از حال رفت. سوره مائده رو وقتی پیغمبر داشت میگفت، چون میدونید پیغمبر وحی رو گاهی موقع از طریق جبرئیل میگرفت، گاهی موقع مستقیم. آیت الکرسی از اون مواردی بود که جبرئیل واسطه نبود، پیغمبر مستقیم گرفت. سوره مائده پیغمبر مستقیم گرفت که در روایت هست که پیغمبر اکرم تو تلقی و گرفتن این سوره پیغمبر اکرم غش کرد، از هوش رفت. فشار خیلی سنگینه. ببینید با کی مواجهه. من بذارید یه مقدار تشبیه بکنم. تا حالا با آدمای خیلی با عظمت برخورد کردی؟ با آدمایی که خیلی با ابهتن، خیلی با عظمتن، اصلا آدم به لرزه میفته در کنار اینها، به لرزه میفته در کنار اینها. خدا رحمت کنه آیت الله شما تقی آملی رو، استاد بعضی از بزرگان فعلی ما، مرجع تقلید بود تو تهران، آیت الله شما تقی آملی، ایشون تو خاطراتش هست که تشرفی خدمت امام زمان علیه السلام داشته در مسجد سهله. تو مسجد سهله خود ایشون، البته دیگران هم نقل کردن اینو، مثل علامه طباطبایی و دیگران هم اینو نقل کردن، آیت الله شما تقی آملی میگه وقتی مواجه شدم با امام زمان علیه السلام قلبم داشت میایستاد، قلبم داشت میایستاد. ابهت حضرت منو گرفته بود، ابهت امام زمان منو گرفته بود، دیگه داشتم غالب تویی میکردم. حضرت یکی دو قدم اومد جلو، گفتم آقا به اسماء جلال خدا قسمت میدم دیگه جلوتر نیا، من نفسم بند اومد. آدم وقتی مواجه میشه با یک انسان با عظمت این شکلی میشه. حالا شما تصور کنید کسی مواجه بشه با خدا بی نهایت ابهت و عظمت، بی نهایت. پیغمبر اکرم پشت کرد، به امام صادق گفتن آقا اون که پیغمبر از حال رفت و مدهوش شد، آیا رو این جهت بود که اون موقعی بود که جبرئیل می اومد؟ امام صادق بود نه، جبرئیل مثل عبد می اومد کنار پیغمبر می شد. جبرئیل شاگرد پیغمبره، ان الملائکه لا خدامنا، ملائکه خادم ما هستن. اون که پیغمبر بیهوش شد، زاکه ازا تجلل الله له، اون که خدا ظهور کرد جلوه کرد، زاکه ازا لم یکان بین الله و بینه حجاب، اون موقع که بین او و خدا هیچ حجاب و واسطه نبود، اون موقع بود که پیغمبر از حال رفت. زاکه ازا لم یکان بینه و بین الله حجاب. خب حالا شما ببینید انبیا، اونم یه کسی مثل پیغمبر، وقتی مستقیم از خدا مخواد بگیره گاهی موقع اینجوری میشه. وقت من و شما میتونیم بگیریم؟ ما میتونیم مستقیم از خدا بگیریم؟ باید واسطه‌ای باشه این وسط، و انبیا این چنینن. یکی از فشارهایی که پیغمبر اکرم دیدید، پیغمبر خب خیلی صدمه خورد، چون پیغمبر تو بین تمام انبیا سنگین ترین معارف رو پیغمبر گرفت و آورد. یعنی چیزهایی پیغمبر از عالم بالا آورد که اگر پیغمبر نبود احدی دیگه نمیتونست تا ابد بیاره. پیغمبر تونست بگیره و تو این گرفتن خیلی فشار تحمل میکرد، که یه نمونه شو الان خدمتتون عرض کردم. خیلی فشار تحمل میکرد این پیغمبر بزرگ، این تازه یکی از فشارهای پیغمبر بوده که تحمل میکرد. این واسطه نیاز هستش. از رسول خدا سوال کردن، چون پیغمبر اکرم وقتی معراج رفت و با خدا گفتگو کرد، گفتگوی پیغمبر با خدا که تمام شد، خدا فرمود یا ابوالقاسم امزهادی المهدیا، برو در حالی که هم خودت هدایت شدی هم دیگران رو هدایت بکن. اولین کسی که خطاب ابوالقاسم به پیغمبر کرد خدا بود، یا ابوالقاسم امزهادی المهدیا. پیغمبر اکرم از معراج که تنزل پیدا کرد با جبرئیل برخورد کرد، جبرئیل سوال کرد که یا رسول الله بین شما و خدا چه گذشت؟ پیغمبر گفت که گفتگوی من چی بود. بعد پیغمبر فرمود که خدا با من خطاب ابوالقاسم کرد. جبرئیل سوال کرد که یا رسول الله سوال کردید که چرا خدا به شما گفته ابوالقاسم؟ پیغمبر فرمود نه، ابهت و عظمت خدا مانع شد از اینکه من چیزی سوال بکنم. همونجا خطاب رسید، یا احمد انما کنیتو که ابوالقاسم، به تو گفتیم ابوالقاسم لانک تقسم الرحمت منی بین عبادی، چون رحمت رو تو عالم تو تقسیم میکنی، تو میگیری و تقسیم میکنی، تو عنایت و فیض رو میگیری و تقسیم میکنی. تمام معصومین ابوالقاسم بودن، یعنی صاحب قسمت. ابوالقاسم یعنی اون کسی که تقسیم به عهدشه، صاحب قسمت، یه معناش این. منتها خب بقیه ائمه به احترام جدشون پیغمبر نمیگذاشتن کسی بهشون بگه ابوالقاسم، بلا همشون در زمان خودشون از خدا میگرفتن و میدادن. اگر کسی بخواد از خدا چیزی بگیره فقط راهش اینه، هیچ راه دیگری نیست، هیچ راه دیگری نیست. خدا رحمت کنه آیت الله مجتهدی تهرانی رو، من خیلی سال پیش بود، شاید مثلا 30 سال 35 سال پیش بود، ایشون میگفت من رفته بودم پیش آیت الله سحمد آقای خانساری، مرجع تقلید بزرگواری که بعد از انقلاب هم مرحوم شد، آیت الله سحمد آقای خانساری. آقای مجتهدی میگفت من از ایشون سوال کردم که حاج آقا ما حرم امام رضا، حرم امیرالمومنین، حرم امام حسین، حرم معصومین که میریم مستقیم خدا رو خطاب بکنیم، بگیم خدایا فلان چیزو به من بده، مریض منو شفا بده، فلان کار، مستقیم به خدا بگیم یا به امام رضا بگیم یا امام رضا مریض ما رو شفا بده؟ البته هممون میدونیم که امام رضا از خدا میگیره، هممون میدونیم که امام رضا مستقل نیست، کنار نعوذ بالله خدا، از خدا میگیره، واسطه است. از ایشون سوال کردم کدوم بهتره، گفت هر دوش خوبه ولی این دومی بهتره، از امام رضا بخواید که از خدا بخواد. بعد ایشون میگفت تازه برید سر قبر علامه طبرسی و بعضی از بزرگانی که دوروبر مشهد یا تو سهن دفنن، از او بخواید که از امام رضا بخواد که از خدا بخواد. این واسطه ها رو ببرید. گاهی موقع ها به واسطه ها و زیر دستان میدن که بهتون بدن. همین آیت الله شیخ محمد تقی آملی که اسمشو بردم، همیشون، ایشون میفرمود که من بعضی از اوقات حرم امام رضا از حضرت چیزی میخواستم به هم داده نمیشد، میومدم حرم اسد عبدالعظیم از اینجا میگرفتم. نه اینکه کسی گمان بکنه، که هیچ کدوم اونام گمان نمی کنیم که مقام مثلا از عبدالعظیم بالاتر از مقام امام رضا است، نه، گاهی موقع اهل بیت میدن به زیر دستانشون که اینها بدن تا احیا بشن، تا اینا احیا بشن. گاهی موقع به زیر دستان میدن. شما تو قرآن همتون خوندید، تو قرآن حضرت سلیمان گفت کی تخت بلقیس رو از یمن میاره فلسطین؟ این همه راه از یمن تا فلسطین، کی تخت بلقیس رو میاره؟ هر کی بلند شد یه چیزی گفت، تا اینکه آصف ابن برخیا که شاگرد سلیمان بود، شاگرد از سلیمان بود، گفت من قبل از که یه پلکت به هم بخوره من میارم، قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل از اینکه پلکت به هم بخوره من اون تخت رو برات میارم با تیل ارزیان. و همینجور هم شد، تو یک آن، در یک آن تخت بلقیس رو از یمن آورد فلسطین. خب من از شما سوال میکنم، این دیگه قرآنه دیگه، این تو قرآنه. حضرت سلیمان یه شاگردش تونست این کارو بکنه، چطور خودش نمیتونه؟ چطور خودش گفت کی برا من میاره تختو؟ خب جناب سلیمان خودت که واردی، خودت بیار، چرا به دیگران میگی؟ جواب این است که شأن سلیمان بالاتر از اینه. گاهی موقع زیر دستاش این کارو بکنن، لزومی نداره حضرت سلیمان این کارو بکنه. که گاهی موقع امام رضا علیه السلام میده به زیر دستا حاجتو بدن، گاهی موقع میده به یه امامزادی، یه قبر شهیدی، یکی از اولیاء خدا، همین حرم مطهری که در جوارش هستیم، همین امام عظیم و شأنمون، این امامزاده بزرگوار و با کرامت، گاهی موقع به اینها داده میشه که بدن. در هر حال جز پیوند با معصوم و ولی خدا هیچ راهی برای قرب به خدا، برای بالا رفتن، برای چیز از خدا گرفتن، برای نورانی شدن، برای پاک شدن، هیچ راهی نیست. درجات انسانها از انبیا گرفته تا بقیه، از انبیا اولوالعزم گرفته تا بقیه، درجات انسانها بر اساس اینکه چقدر به معصومین، به این 14 نفر نزدیک شدید، چقدر معیت و پیوند با معصوم دارید. درجات انسان ها بر اساس درجات ولایتشونه، هم در دنیا هم در آخره. در قرآن وقتی این آیه، این آیه که راجب حضرت آدم داره، که خدا می فرماید ولقد عهدنا لآدم فنسی ولم نجد له عزما، برای حضرت آدم ما عزم ندیدیم، اولوالعزم نشد، ما اون عزمی که باید باشه ندیدیم. از امام باقر علیه السلام سوال کردن که آقا این که خدا میفرماید ما او رو دارای عزم ندیدیم یعنی چی؟ چرا؟ امام باقر فرمود که 14 معصوم رو اون وجود نوریشون رو به حضرت آدم نشون دادن که عهد ازش بگیرن، تا 4 تا آخرینشون، یعنی تا وجود مقدس و نازنین امام زمان رو، وجود نوریشون رو نشون دادن. حضرت آدم یه لحظه تأمل کرد، سبقت و سرعت نگرفت بر بستن این عهد که سریعا این عهد رو ببند، یه لحظه تأمل کرد. همین تأمل، همین تأنی، همین باعث شد که ولم نجد له عزما. نه اینکه عهد رو نبست، او که حتما عهد رو بست، همه انبیا عهد ولایت رو بستن، اما درجه بندیشون بر اساس اینکه با چه سرعتی، با چه سبقتی. ولی حضرت ابراهیم که از انبیاء اولوالعزمه، در روایت از ذیل این آیه که و ان من شیعته لابراهیم، یکی از شیعیان او ابراهیم بود، ذیل این آیه امام باقر علیه السلام میفرماید که یه مکاشفه ای برای حضرت ابراهیم شد و وجودات نوری معصومین، وجود جسمیشون که هنوز به دنیا نیامده بودن، وجود نوریشون که امثال بنده نمیفهمیم، او رو به حضرت ابراهیم نشون دادن و چه مقامی به او نشون دادن. حضرت ابراهیم سریع از خداوند متعال درخواست کرد که وجعلنی من شیعت علی ابن ابی طالب، من رو از شیعیان امیرالمومنین قرار بده. خدا پذیرفت و این آیه، امام باقر می‌فرماید و این آیه که خدا میگه و ان من شیعته لابراهیم، از شیعیان او ابراهیم بود، یعنی از شیعیان علی ابن ابی طالب، اولوالعزم شد، چون سریع عهد ولایت رو بست. درجات انسان ها از انبیا تا بقیه بر اساس درجات ولایت، آخرت هم درجات بهشت بر همین اساس، آخرت هم بر این. اینجور نیست که کسی گمان بکنه، البته هممون امیدواریم که انشالله دائم پیش اهل بیت باشیم، دائم، اما واقع مطلب این چیه که این چیزا که دیگه تعارف بردار و به هر حال این حرفا که نداره که واقعیت مطلب رو گفت. اینجا اینجوری نیست که هر کسی از مؤمنین وقتی از دنیا رفت زانو به زانوی امیرالمؤمنین دائم بشینه. اینجوری نیست. بعضی ها هر 700 سال یه بار امیرالمؤمنین یه جلوه براشون میکنه. بعضی ها بیشتر. البته متنعمن در بهشت، خوشن، لذت میبرن. اما با این وجود اینجوری نیست که دائم پیش اهل بیت باشن. این چنین نیست. یکی از خوبان تهران مرحوم آقای حاج مقدس رو در خواب دید. حاج مقدس یه منبری با اخلاص بسیار با صفا، اصلا اسمش روشه، حاج مقدس بهش میگفتن. ایشون رو در خواب دید. خب ایشون از دنیا رفته بود. گفت آقا شما اونجا جاتون؟ گفت الحمدلله جای خوبی دارم. سوال کرد که شما خدمت پیغمبرم میرسی؟ گفت سالی یه بار، سالی یه بار. این کسی که او رو تو خواب دیدید گفتش که آیا شما محمد حسین زاهد چطور؟ آیا شما محمد حسین زاهد؟ گفت او هر روز خدمت پیغمبر میرسه. او هر روز خدمت پیغمبر میرسه. این شخص سوال کرد برای چی؟ گفت شیخ محمد حسین زاهد در دنیا بیدار بود، حواسش جمع بود. او هر روز تو اون عالم خدمت پیغمبر. تو کتاب کامل الزیارات، الله اکبر، کامل و زیارات ابن قلوی، من همه جا این رو به رفقا گفتم، دوستان بزرگوار که به حمد الله همه تون اهل معرفت و پیدا کردن چیزهای نابی هستید از معارف اهل بیت، من از تون تقاضا میکنم این کتاب کامل و زیارات رو بگیرید و بخونید. ترجمه شده، اصلش عربی بود، از زخائر شیعه است، از زخائر شیعه است. این کتاب رو استاد شیخ مفید ابن قولوه قمی نوشته و ترجمه است. این رو کتابی است که نکته های نابی تو زیارت سید و شهدا، زیارت اهل بیت، سلام به اونها، خیلی نکته ها توش داره. تو این کتاب هست که روز قیامت یه عده دور امام حسین رو گرفتن، دائم با امام حسین بهشت آماده میشه، بهشت رو برای این عده آماده میکنن. فیعبونه و یختارون مجلسه و حدیثه، اینا نمیخوام برن بهشت، بهشتشون آماده شده، اینا نمیخوام برن. فیعبونه، ابا میکنن از رفتن. و یختارون مجلسه و حدیثه، مجلس سید و شهده پیش امام حسین بودن و حرف زدن با او رو ترجیح میدن. از اون طرف حور و قصور میگن قد اشتقناکم، ما مشتاق شماییم، چرا نمیای؟ ما مشتاق شما هستیم. فما یرفعون رؤوسهم الیهم، سرشون هم بلند نمی کنن به اون طرف. لما یرون فی مجلسهم من السرور و الکرامه، چون انقدر پیش امام حسین خوشن، انقدر اینجا چیز می بینن. گفت من که امروزم بهشت نقد حاصل می شود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ من بهشت پیشمه، بهشت من امام حسینه. یکی از مراجع بزرگوار در نجف، ایشون میگفت من این آیه قرآن رو وقتی میخوندم نمیفهمیدم. سوره زمر آیه 71، آیه 71 میگه وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرا، روز قیامت جهنمی ها رو میکشن به سمت جهنم میبرن. خب میگفت اینو میفهمیدم، جهنم جای خوبی نیست که آدم خودش بخواد بره، طبیعتا میکشن میبرنش، به زور میبرنش. وسیق الذین کفروا لا جهنم زمرا. اما آیه بعدیش، آیه بعدیش داره وسیق الذین تقوا الى الجنت زمرا، بهشتی ها رو هم بعضی رو میکشن میبرن. میگفت اینو نمیفهمیدم. خب بهشت که جای بدی نیست که آدم به زور ببرنش، چرا قرآن میگه میکشن؟ وسیق الذین تقوا الى الجنت زمرا، میگه اینو نمیفهمیدم تا رسیدم به همین حدیث امام صادق در کامل الزیارات، همینی که الان خدمتتون خوندم. اینایی که دور امام حسینن نمیخوام برن، میکشن میبرنشون. اینایی که دور امام حسینن نمیخوام برن، میکشن میبرنشون بهشت. یا بیا برو، ما بهشت بر تو آماده کرد. ما هنوز امام حسین برامون جلوه نکرده، ما امام حسین نمیشناسیم. خیلی معذرت میخوام، سیب و گلابی و حور و قصور رو میفهمیم یعنی چی، اما امام حسین رو نمیفهمیم که چه لذتی داره. اینو نمیفهمیم، این جلوه نکرده هنو برای امام حسین، هنو امیرالمومنین برای ما جلوه نکرده، حضرت یوسف یه جلوه کرد برای زنان مصر، دستشونو بریدن. اون جلوه‌ای که حضرت یوسف کرد ظاهرش نبودا، ظاهرش نبود، ظاهرشو که همیشه میدیدن، همه میدیدن، پس همه باید دستشونو میبریدن. نه، یه جلوه‌ای کرد، چیز دیگری رو نشون اونها داد از باطنش. مست شدن. حالا اگه امام حسین خودشو نشون بده چی؟ حالا اگه امیرالمومنین خودشو نشون بده چی؟ حالا اگه فاطمه زهرا خودشو نشون بده چی؟ گفت صحبت حور نخواهم که بود عین قصور، با خیال تو اگر با دیگری پردازم. بالاترین مقام بهشت بودن پیش سید الشهدا دائم، دائم. اصحاب امام حسین روز عاشورا همین شدن دیگه. تو روزه ها شنیدید سید ابن عبدالله حنفی وقتی جلوی امام حسین افتاد گفت آقا وفا کردم، وفای تو ابن رسول الله، وفا کردم. امام حسین فرمود نعم و انت امامی فی الجنه، تو به هیچ جلوی منی، یعنی بین من و تو فاصله نی، یعنی حجابی نی، یعنی دائم پیش منی، دائم پیش منی. اون جلوه امام حسین که برای بعضی 700 سال یه بارم شاید گیرشون نیاد، سید ابن عبدالله حنفی دائم پیش سید الشهدا است. این بالاترین مقام نیست؟ مرحوم آیا سید کریم کفاش، همین عرض میکنم، خیلی عذر میخوام بحثم تمام. مرحوم آیا سید کریم کفاش، ایشون خب تشرفاتی خدمت امام زمان داشت، سید کریم محمودی تهرانی، بزرگان تهران ایشون رو قبول داشتن، آدم با عظمتی بود. ایشون تو یکی از تشرفاتش حضرت ولی اصغر علیه السلام جاشو تو بهشت نشون داده بود. این سوال کرد آقا شما هم اونجا هستی؟ حضرت بود نه، چون خب جای امام زمان خیلی بالاتره دیگه. حضرت فرمود نه من اونجا نیست. سید کریم کفاش گفت آقا منم اونجا رو نمیخوام، جایی که شما نیستی من نمیخوام، من بهشتم شمایی، من بهشتم شمایی. خوش به حال اون کسانی که معرفت دارن نسبت به امام زمان، نسبت به امام حسین، نسبت به اهل بیت علیهم السلام. درجات بر اساس درجات ولایت تو دنیا و آخرت. بحث من تمام. روز عاشورا یک مصیبتی بود تو بین مصیبت‌ها که من گمانم اینه بزرگترین مصیبت برای خود سید الشهدا این بود، برای خود امام حسین. یعنی همه روزه امام حسین رو میخونن، خود امام حسین روزه برای علی اصغرش خوند، خود امام حسین روزه برای علی اصغرش خوند. شاید همتون داری وقتی که از اهل بیت که اسیر شده بودن از کنار مقتل عبور میدادن، هر کدوم از اهل بیت ریختن به یه پیکری رو بغل کردن، دختر امام حسین سکینه هم اومد پیکر پدر بزرگوارش رو بغل کرد، در بر گرفت. سکینه خیلی مقام داره، خیلی با عظمت، خیلی با عظمت. ایشون یه مکاشفه‌ای براش شد، سید الشهدا پدر بزرگوارش بهش پیغام داد، فرمود دخترم دو تا پیغام من رو به شیعیان من برسون. یکی بهشون بگو شیعتی مهما شربتم ما از بن فذکرونی او سمعتم به قتیل او شهیدن فندبونی، شیعیان من آب خوردید به یاد منم باشید، آب خوردید اون لبهای تشنه رو هم یاد بکنید. این یک. و دخترم به شیعیان من یه پیغام دومی هم برسون، بهشون بگو شیعتی لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی، ای کاش روز عاشورا بودید میدیدید من برای طفلم آب خواستم چجوری آبش دادن. امام حسین از مصیبت از ابوالفضل نگفت، مصیبت از علی اکبر و قاسم نگفت، این طفل که مظلوم ترین کس روز عاشورا او بود، مظلوم ترین کس. حالا مثل حضرت قاسم لباس رزم به تنش نمیاد، نمیومد، اما یه شمشیر و سپر داشت. عبدالله ابن حسن لباس رزم نداشت، اما یه دستی داشت که جلو شمشیر بگیره. اما این طفل معصوم بی پناه بی پناه بود، بی پناه بی پناه بود. وقتی امام حسین او رو سر دست گرفت گردنش افتاده بود، نمیتونست گردن رو، حالا یا بچه کوچیک به خاطر اینکه هنوز کوچیکه نمیتونست گردن بگیره، یا به خاطر اینکه بیتاب شده بود از تشنگی، دیگه حال دیگه نداشت. برای اتمام حجت سید الشهدا این طفل رو بلند کرد رو دست که همه ببینن اگه کسی یک ذره وجدان داره برگرده از جهنم بیاد بیرون. امام حسین مظهر رحمت خداست، تا لحظه آخر میخواد دست یه نفر رو بگیره نجات بده. این بچه رو میکشه که بابا با من جنگ دارید، این بچه که تقصیر نداره که. یه مرتبه تیری به اندازه قد خود علی اصغر در گلوی او رفت. تیر رو که به اندازه کوچیک سال درست نمیکردن، تیر بچه به اندازه بچه باشه، همون تیر بزرگ به اندازه قامت علی اصغر به گلوی او خورد. خیلیاتون بچه کوچیک داشتید یا دارید، یه حسه گلوش بره اگه پدر و مادر در نیارن خفه میشه. حالا این تیر رفته تو گلوی او. سید و شهدا اگر تیر رو بکشه گردن قطع میشه، اگر تیر باشه راه نفس بند اومده. ولی خدا هیچ جا متحیر نمیشه، اما انگار امام حسین متحیر شد، انگار متحیر شد. خطابی رسید: دعه یا حسین فان له مرزا فی الجنه. رهاش کن، یه دایه‌ای در بهشت او رو تحویل گرفت. توی نقلی داره که امام حسین او رو پشت خیمه برد، اونجا یه قبر کوچکی کند و دفن کرد. تو ناسخ و تواریخ می نویسه که او رو به حضرت زینب داد، دست به دست خانوما می چرخوندن تو خیمه، می چرخوندن. اون چیزی که جمله آخرم و ختم مصیبتم، آفرین بر رباب، آفرین بر این زن با عظمت. معمولا همه میگن حضرت سیدالشهدا خجالت میکشید بره رباب رو ببین. رباب به محض اینکه فهمید حضرت علی اصغر تیر خورد، رفت ته خیمه نشست، رفت ته خیمه که این جلوها نباشه امام حسین او رو ببینه خجالت بکشه. رفت ته خیمه، هر یکی از یکی با وفاتر، از یکی از یکی با معرفتتر. خدایا با آبروی سیدالشهدا و اصحابش و خاندانش و این طفل معصوم باب الهبایش، دست ما را در دنیا و آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. به آبروی امام حسین خدای حاجات شرعی جمع حاضر برآورده به خیر بگردان. خدایا به عظمت امام حسین، به آبروی امام حسین فرج مولامون امام زمان تجلیل بفرما. به آبروی سیدالشهدا مرزای اسلام منظورین شفای عاجل کرم بفرما. خدایا امام راحل عظیم الشأنمون، شهدامون، شهدای مدافع حرم، حاج قاسم آقای سلیمانی عزیزمون که امسال جاش خالیه، همیشه تو روزه ها اول کسی که گریه میکرد تا آخر گریه میکرد حاج قاسم بود، رضوان خدا برش، انشالله خودش خدمت سیدالشهدا باشه. خدا یا ذوی الحقوق این جمع همشون رو امشب مهمان سیدالشهدا قرار بده. خدا یا به آبروی امام حسین رهبر بزرگوارمون خادمین دین بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. شر دشمنان دین آمریکا، اسرائیل، انگلیس، وهابیت خبیث رو به خودشون برگردان. عاقبت هممون خط به سعادت و خیر بگردان. صلوات عنایت بفرما.